بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این بود که آیا ادله استظهار شامل شبهات موضوعیه هم می شود یا خیر. بعد از این که نظریه مرحوم شیخ رو بیان کردیم و مجموعاً در کلام شیخ دو دلیل اقامه شد در عدم جریان در شبهات موضوعیه و مرحوم شیخ هر دو دلیل رو جواب دادند و عمده مطلب تا اینجا به این منتهی میشیم که این رو هم ما میپذیریم که گرچه دخالت در موضوع ربطی به شارع نداره، اما بیان حکم شک در موضوع مربوط به شارعه. و اون چه که ما در استصحاب دنبال او هستیم، دنبال این هستیم که حکم شک در موضوع را پیدا کنیم و به دنبال این نیستیم که بگیم خود این موضوع خارجن و تکوینن آیا موجود و باقی هست یا باقی نیست. حالا به دنبال این مطلب یک کلامی رو از مرحوم آخوند خراسانی قدس سره باید بگیم و یک کلامی هم از مرحوم اصفهانی. مرحوم آخوند در کفایه در چند سطر کوتاه می‌فرماید ادله استصحاب همانطوری که در شبهات حکمیه جریان داره شامل شبهات موضوعیه هم می شود. دلیلی که ایشون میارن این است که ادله استصحاب نتیجهش تنزیله، یعنی مشکوک را نازل منزله متیقن قرار دادن. ادله استصحاب نتیجه دلالیش این است که میاد یک تنزیلی را انجام میده. اون وقت ایشون میفرماد این تنزیل هم در احکام معنا داره هم در موضوعات معنا داره. هم در باب احکام وقتی یک حکمی الان برای ما مشکوکه، این مشکوک رو میگه نازل منزله متیقن قرار بده و اون متیقن رو تنزیلن باقی بدار. و هم تنزیل در ناحیه موضوع معنا داره، یه موضوع خارجی که برای ما مشکوک ادهان، این موضوع میگیم قبلا این مایه آب بوده، الان شک داریم که آب هست یا نه، این مایه خارجی مشکوک رو میگه این رو نازل منزله متیقن بدان، یا اون متیقن را ابقا بکن تنزیلن. مرحوم آخوند تمام دلیلشون اینه و می‌فرمایند ادله استصحاب هم شامل شبهات حکمیه می‌شود و هم شامل شبهات موضوعیه برای اینکه تنزیل هم در باب موضوع معنا داره هم در باب حکم. البته می‌فرمایند بله یه فردی فقط وجود داره، تنزیل در ناحیه موضوع از طریق جعل مماثل حکم اون موضوعه. تن زیر در ناحیه حکم از ناحیه جعل مثل اون حکمه. میگیم آقا قبلا نماز جمعه واجب بوده، الان اگر در وجوب نماز جمعه شک بکنیم نتیجه تنزیل چیه؟ تنزیل میاد برای ما یک حکمی مماثل اون وجوب سابق قرار میده، جعل مثل اون حکمه. اما تنزیل در ناحیه موضوع میگه ما این موضوع قبلا یک حکمی داشته، الان وقتی میگیم در ناحیه موضوع تنزیل میکنیم، اینجا میاد میفرماید به جعل مماثل حکمه. در خود استصحاب حکمی همون حکم رو ما میگیم استصحاب میکنیم، اما در ناحیه موضوع ما مماثل اون حکم رو تنزیل میکنیم. اما میفرماید این فرق مهمی نیست، یه فرق ثمره‌داری نیست. خب روشن، هر جا برای اینکه ما به حکم برسیم اول باید موضوع رو درست کنیم بعد به حکم برسیم. در شبهات حکمی که موضوع روشنه، فقط باید در ناحیه خود حکم یه تنزیلی بیاییم بکنیم، همون حکم رو تنزیلن میگه الان موجوده. اما در ناحیه موضوع اول باید موضوع رو احراز بکنیم. این موضوع عرض میکنم یک موضوع تنزیلی که شد، حکمی که پیدا می کند مماثل با اون حکم موضوع واقعیه، نه خود همون حکم ثابته. شما وقتی در ناحیه موضوع تنزیل می کنید میگید آقا این موضوع قبلی تنزیلن موجوده. وقتی تنزیلن موجود شد، الان دو تا موضوع داریم، یه موضوع واقعی، موضوع تنزیلی. این حکم میشه مماثل اون حکم موضوع واقعی. مثل این که بگیم آقا دو تا موضوع در عالم خارج، نماز و روزه، اینا دو تا حکم دارن مماثل یک دیگرن. در ناحیه موضوع ایشون فقط میفرماید تنها چیزی که وجود داره همینه. ما میاییم حکم مماثل درست میکنیم، اما در خود شبهات حکمیه تنزیل در خود حکم و مثل درست میکنیم. اون وقت یه نکته دیگه هم اضافه میکنم، میفرمان اگر کسی بیاد بگه این روایات استصحاب مورد شبهات موضوعیت، کسی میگه من وضوع داشتم اون وقت کنار من یه سر و صدایی شد من نفهمیدم آیا وضوع من باطله یا نه، این شبهه موضوعیت. اما میفرمان اختصاص مورد این روایات به شبهات موضوعیه مخصص و مقید برای حکم عام و مطلقی که امام علیه السلام فرموده نمیشه. این خلاصه مطالبی است که آخوند در کفایه داره. عرض کردم در 3-4 سند اگر خواستید ببینید این عبارت ثم انه حیث و کان کل من الحکم الشرعی و موضوعه معشک قابلا لتنزیل بلا تصرف و تعویل. قایت الامر تنزیل الموضوع به جعل مماثل حکمه و تنزیل الحکم به جعل مثله. کان قضیت لا تنقض ظاهرتن فی اعتبار استثهام فی شبهات الحکمیه و موضوعیه. خب ببینید این فرمایش مرحوم آخوندم فرمایش تامی، یعنی ما وقتی حکم و موضوع را نگاه میکنیم بگیم شارع میخواد در اینجا بگه موضوع تنزیلا موجود است، تعبدا، حالا به تعبیری که ما از زندگی استصحاب استفاده کردیم، تعبدا موجوده. شارع نمیخواد تصرف خارجی بکنه، شارع تنزیل داره میکنه. تنزیل یه باب وسیعی داره، اصلا شما موجود رو میتونید ناظر منزله معلوم قرار بدید. ما در خود فقه موارد زیادی داریم، یه چیزی که موجود شارع میگه نیست. کجا؟ مثلا در باب حدیث رفت رو مبنایی که خود امام رضوان الله تعالی علیه دارن، که امام حدیث رفع رو به عنوان حقیقت ادعاییه تفسیر کردن. وقتی شارع می‌فرماید رفع اما اکره و علیه، ایشون می‌فرماید این معناش این است که اون شیعی که انسان اکراه بر اون شده، انسان رو اکراه می‌کنن خدایی نکرده بر خمر. این روایت میگه این موجود نافل منزله معدومه، رفع اما اکره و علیه، که این مبنای امام در حدیث رفع یه مبنای جدیدیست، غیر از مبنای مرحوم شیخه، غیر از مبنای مرحوم آخونده، که خب حتما ملاحظه فرمودید. موجود هم که نازل منزله معلومه، بیا این معاملهی که از روی اکراهه، این طلاقی که از روی اکراه واقع شد، این وجودش کل عدمه. اون وقت تنزیل اثر داره، اثرش این است که این آثار وجود دیگه برش بار نمیشه. در روایات استصحابن اگر ما آمدیم گفتیم شارع متیقن را، یعنی مشکوک را نازل منزله متیقن قرار داده، شک را نازل منزله یقین قرار داده، این دیگه نمیخواد شارع تصرف در خارج بکنه. این هم در احکام معنا داره، هم در موضوعات معنا داره، هم در شبهات حکمیه معنا داره، هم در شبهات موضوعی معنا داره. در نتیجه این بیان مرحوم آخوند بیان تامیه، و در تا اینجا نتیجه ای که ما میخواییم بگیریم اینه، اگر از ما سوال کنند چرا ادله استصحاب هم شبهات حکمیه رو میگیره هم شبهات موضوعیه، میگیم به دو دلیل. یک، حکم شک در موضوع وظیفه شارعه، ولو خود موضوع خارجی شارع بگه این آب هست، این نیست، این خون هست، این نیست، ربطی به شارع نداره، اما حکم شک در موضوع مربوط به شارعه. یعنی ما اگر این ادله استصحاب نداشتیم، میگفتیم آقا در جایی که ما در موضوعی شک بکنیم حکم شرعی چیه؟ باید بگردیم پیدا بکنیم. دلیل دوم همین است که آخوند میفرماد اطلاق ادله استصحاب از حیث تنزیل. و مسئله ما تقریبا اینجا به نتیجه میرسیم دیگه، تمام میشه و این نظر رو داریم. چی میفرمایید؟ اونجا ببینید در بعضی از موارد از ادله تنزیل، حالا تنزیل آخون میگه ما میگیم تعبد، ما اونجا علم تعبدی هم قبول نکردیم اگه یادتون باشه. ببینید این هر جا بستگی به ادلهش داره. از یه دلیلی در ادله حجیت خبر واحد میگه ما از ادله استفاده نمی کنیم، شارع خبر واحد را مانند علم قرار داده، ناینی استفاده کرد، عرض میکنم ناینی همچین استفاده رو فرمون، ناینی فرمون اینا همش علم تعبدیه، در خبر واحد فرموده، در ظواهر فرموده، هر جا که دلیل باشه. ما میگیم اینجا شما در باب حدیث رفع اگه یادتون باشه ما رفع رو به معنی رفع تشریعی معنا کردیم، رفع تشریعی معناش تنزیله، این نتیجهش تنزیل میشه، تنزیل الموجود منزلت المعدوم. اگه اینجا گفتیم شاهد میگه لا تنقض الیقین، در حالی که اون یقین گذشته اصلا نیست، میگه ما شاهد میگه مشکوک را نازل منزله متیقن بدان، از ادله اینجا خوب استفاده میشه. چی فرمودی؟
برای از استثاب
که حالت شاهد در موضوعات رو میپذیرید؟ که حالت شاهد در موضوعات اونجایی که بیان حکم باشه بله، اما اگه شاهد حکم رو نمیخواد بیان بکنه، هیچ حکمی رو شاهد بیاد بگه که این موجودی که الان مرگ مرزی داره مرده است، اصلا این حکم هم نمیخواد دیان کن، رفتی به شعاره نداره. سوال خوبی فرمودید، این در بحث در مسائل مستحدثه خیلی مهمه. ببینید شعاره میفرماید من و من قتل نفسن متعمدن، خب حالا آیا این نفس شامل این نطفه چسبیده به دیواره رحم در لحظات اول آیا شامل اینم میشه یا نمیشه، اینم نفسه یا نه؟ خب یه بحث تو اصول هست که اصلا مصداق شناسی ارتباطی به فقیه نداره، ارتباطی به شارع نداره، در باب مصادیق شارع نمیتونه وارد بشه، در مصادیق خارجیه شارع نمیتونه وارد بشه. بله در موضوعات، اونم موضوعاتی که شارع بخواد حکم براش بیان بکنه، ولی اگه شارع نخواد حکم براش بیان کنه اونجا هم ما قبول نمی کنیم. شارع میتونه بیاد بگه من عرض میشود که این رو ربا میدونم، اون رو ربا نمیدونم، اینو عالم میدونم، اینو عالم، عالم بلا عمل رو شارع میگه من عالم نمیدونم. خب یه تصرفیه، اما برای بیان حکم شرعیه. نتیجه اینه که شارع در موضوعات غیر از همین بحث استصحاب که سوال کردیم اگر بخواد حکم بیان بکنه مانعی نداره. اون وقت یه نکته ای رو هم باز امروز اضافه کنیم به بحثای گذشته از اون یادداشت بکنید، حتما نکته مهمیه. یه مطلبی در ذهن مشهور علما هست، شاید در همین کلمات مرحوم شیخ در همین بحث هم اگر در رسائل مراجعه کرده باشید دیده باشید، و اون اینه که می‌فرمایند شارع نه تنها در موضوع نمیتونه دخالت کنه، احکامی هم که بیان میکنه فقط شأن شارع بیان احکام چیه؟ کلیه. میان میگن همونطوری که سایر قانونگذارها شأنشون بیان احکام کلیه است، شارع فقط شأنش بیان احکام کلیت، ولذا در یه مورد جزئی مثلا بگیم آقا این خون در اینجا نجس یا نه، میگن احکام جزئی ارتباط به شارع نداره. ما به نظرم این مطلب قابل مناقشه است، به نظر ما هر چیزی که عنوان حکم رو داره شارع میتونه درش دخالت بکنه، چه احکام کلیه چه احکام جزئیه. اولا ما احکام جزئیه داریم، وجوب نماز شب بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، آیا این حکم کلیه یا جزئی؟ بله این حکم جزئیه، وجوب رو داریم عرض میکنم نه استحباب کلیش. وجوبش اولا احکام مختصه به رسول خدا صلوات الله علیه احکام جزئی است. ما در فقه اگر احصا کنیم کم نداریم که شارع آمده یک احکام جزئیه رو بیان فرموده. مثلا حالا این روایاتی که در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها هست که لا تطمس، خب اینم یه حکم جزئیه، حکم کلی نیست. میگه این عرض میشود دم مثلا لیس به دم حیزن نسبت به حضرت. بنابراین بله کلی نیست، اصلا جزئیه، از اول جزئیه این حکم. حکم کلی اونیست که قابلیت مصادیق متعدده رو داشته باشه. چی؟ یعنی خب ما دفعه کل جزئی میگه در این جزئیه خاص، یعنی جزئیه خاص. بنابراین حالا یه وقتی من حالا الان بعضی از امثله دیگه هم در ذهنم بوده قبلا الان نیست و الا امثله دیگه هم داره این مطلب، اینی که حالا عرض کردم برای اینکه شما هم در این بحث یادداشت داشته باشید، هم تحقیق کنید و دنبال کنید و هم دلیلش خیلی روشنه. میگیم آقا حکم مربوط به شارعه، شارع دو جور حکم داره، یه حکم کلی داره یه حکم جزئی داره. شأنش فرق میکنه، هر دو شأن شارعه. ما نمیتونیم بگیم شارع خب شأن اولیش کلیه، حالا این موارد خلاف شأنشه یا خلاف قاعده استثناء نیست، نه شارع میتونه در این موارد حکم جزئی بیان بکنه. میفرماید عرض میشود که حالا باز اونم شد احکام مختصی رسول خدا که هر کس میخواد با رسول خدا صحبت کنه صدقه بده، مثلا این صحبت خصوصی بکنه نجوا کنه صدقه بده، اینا همه حکم جزئیه. و حالا توی قضایای مختلف در جنگ ها عرض میکنم که احکام جزء یکی از مواردی که الان یادم افتاد امیرالمومنین علیه السلام قضاوت‌هایی فرموده، قضاوت‌هایی که فرموده حکم کلی یا جزئی؟ آیا اونجا که قضاوت فرموده این کار رو انجام بدید در یه مورد معین که حالا خود حضرت هم فرموده این قضاوت جایگیر نمیشه انجام بشه، این یک حکم شرعی هست یا نیست؟ بله؟ امیرالمومنین شارعه دیگه، مگه شارعه نیست؟ میدونم قاضی به عنوان شارعه داره حکم میکنه، قضات به عنوان قاضی شرعه، آیا در اون مورد بیان حکم الله میکنه یا نه؟ چه نه تفریقی نیست، نه خلاف قاعده در اون مورد نیست، اصلا قاعده در اون مورد نیست، اتفاقا اکثرش احکامیست که تحت قاعده قرار نمیگیره. علم قاضی نه، اصلا بورد علم هم نیست. اونجایی که میفرماد این بچه رو دونیم بکنید کجاش مطابق علمه؟ اصلا اتفاقا از چیزایی که نه رسول خدا صلوات الله علیه و آله نه امیر المؤمنین علیه السلام در قضاوت ها خیلی کم فرمود رسول خدا که انما عقدی بینکم بالبینات والایمان، یعنی علم رو بخوام بگذارم کنار، حالا در بحث علم بحثی که آیا براخل علم قاضی حجت یا حجت نیست، حالا کلان رو فحص کنید این رو. اصلا ما الان من بگم برای شما مثالی ندارم الان تک بکنم، ولی دلیل خیلی روشنه، میگه آقا بیان حکم سوا اون کان حکمن کلیگن ام جزئی، یعنی مربوط به شارعه. اون حکم و غیر از شارعه که نمیتونه بیاد بیان بکنه، شارعه فقط باید برای ما بیان بکنه. این هم تکمله اون بحث گذشته است که داشته باشید. حالا وارد کلام مرحوم محقق اصفهانی میشه. این هم بگیم دیگه این بحث پروندهش بسته میشه و تمام میشه. مرحوم محقق اصفهانی در جلد پنجم نهایت الدرایه عرض میکنم از صفحه 62 بحث رو آغاز میکنه. پنج مطلب رو فرموده ایشون که مطلب پنجم این است که آیا اخبار استصحاب عمومیت داره، هم شبهات حکمیه رو شامل میشه و هم شبهات موضوعیه، یا اختصاص به موضوعیه دارد یا اختصاص به حکمیه. هر سه احتمال رو بیان کردن. اما اون چهار مطلبی که قبلش بیان کردن به نظر من دو مطلبش مهمه که ما ذکر میکنیم. یکی مطلب اولشونه، یکم مطلب چهارم. حالا امروز اگر برسیم فقط مطلب اول رو ذکر میکنیم، یه مقدمه‌ای بشه برای اینکه آقایونم یه پیش مطالعه‌ای بفرماید. مکرر عرض کردم نهایت الدرایه دیگه واقعا کتابیست که مورد توجه قرار نمیگیره متاسفانه و مشهور از تحقیقاته. واقعا کسی بخواد اجتهاد پیدا بکنه اگه با این کتاب مأنوس باشه یقینا به نتیجه میرسه. در مطلب اول مرحوم اصفهانی میفرماید ادله استصحاب چه چیزی را افاده میکنه. یه مطلب برایشون مسلمه که ظاهر ادله که لا تنقض الیقین و نهی از نقض یقینه ظاهر مراد نیست. ایشون میفرمایند یقینا لا تنقض الیقین یک معنای کنایی دارد. برای اینکه قبلا گفتیم چون یقین سابق که برای سابق بوده، الان هم که یقین نداره تا نقض بکنه. دیروز یقین داشته به عدالت زید، پشترش نماز خونده، نماز خونده یقین هم داشته تمام شد. امروز در عدالت شک داره، امروز یقین وجود نداره تا بخواد اون رو نقض کنه. لذا این کنایه است. حالا کنایه از چیه؟ میفرماید دو احتمال وجود داره. احتمال اول کنایه از این است که یقین سابق را منجز قرار بدهد برای لاحق. یعنی اون یقین سابق واسطه در تنجز از حقیقت هم برای حکم لاحق. یعنی آقا همونطور که قبلا یقین داشتی این یقین منجز بود، همون یقین ثابت الان منجز است، حقیقت هم منجز است برای حکم فعلی الان. دیگه احتمال با یقین درست میشه دیگه. یقین وقتی منجز شد، یعنی مولا میگه همانطوری که تو قبلا یقین داشتی اون یقین برای تو منجز بود، منتها اون یقین در اون ظرف منجز بود، من الان میام به شما میگم همان یقین را برای حکم لاحق، حکم زمان شک، همون رو منجز قرار بده. یعنی ادله استصحاب متکفل اینه لا تنقض الیقین، یعنی اجعل یقینک سابق منجزن للحال لاحق. حالا از احتمال دوم عرض بکنیم. احتمال دوم این است که این کنایه از منجزیت یقین نیست، این است که کنایه از جعل حکم مماثله. یعنی شما وقتی یقین داشتید چه حکمی بوده؟ حالا هم که از آن شک دارید یک حکمی مثل همون حکم سابق و مماثل حکم سابق هست. اون وقت مرحوم اصفهانی میگه این دوتا، میگیم چه فرقی بین این دوتاست؟ پس ببینید معنای کنایه اول این شد منجزیت الیقین سابق، یک. معنای کنایه دوم جعل الحکم المماثل. میفرماید فرق این دوتا اینه، خوب دقت بفرمایید، فرق این دوتا این است که رو معنای اول که بحث منجزیت یقین سابقه، اخبار استصحاب یک تکلیف عملی رو دیگه برای ما بیان نمی کنه. تکلیف عملی دیگه از ناحیه شارع برای ما نمیاد، نقض عملی دیگه نداریم، ابقاء عملی دیگه نداریم، بلکه میفرماید به حسب عنوان و تعبیر. مولا میفرماید اون یقین رو نقض نکن، اما به حسب لب و واقع یقین را منجز قرار داده. چه نتیجه میخوان بگیرن؟ میفرمایند که نتیجه که ما میگیریم این است که رو معنای منجزیت ما تکلیف عملی نداریم، فقط ابقاء منجزه. مولا امر کرده اون یقینی که قبلا منجز بوده الان منجز قرار بده، تکلیف عملی نداریم، امر به ابقاء منجزه. اما میفرمان رو معنای کنایه دوم که جعل حکم مماثله، یراد و حکم عملیون، یه حکم عملی مولا داره اراده میکنه. یعنی چی؟ میگه امر به ابقاء یقین امر به خود عمل خارجیه. رو معنای کنایه دوم مولا میگه در خارج عملت را بر طبق اون یقین قرار بده، یک تکلیف عملی مولا برای ما میاره. پس ببینید رو معنای اول فقط امر به ابقاء منجزه، رو معنای دوم یک تکلیف عملی است. و حالا سوال بفرمایید اینا چه ثمره‌ای داره؟ اگر اولی تکلیف عملی نباشه، معنای دوم تکلیف عملی باشه، آیا ثمره‌ای داره؟ ثمره‌اش رو انشاءالله فردا دنبال می‌کنید. حتما آرون ببینن، ولو اینکه انسان وقتی این کتاب رو می‌بینه واقعا فرار می‌کنه از او، ولی اگر تأمل و تأمل بکنید انشاءالله به نتیجه می‌رسید. و صلی الله علیه و آله و سلم.